کابین زنانتون در بیارید من میگیرم ازتون. یعنی انقدر امیرالمومنین جدی بود که دیگه با این ادبیات اومد جلو. حالا اینکه ما بگیم خب ما در این مسیر میخوایم ازشون سوال بپرسیم، خیلی ملاتفت و مهربونی داریم به خرج میدیم، مهربانانه عمل کردیم.
عرض میکنم در هر مرحله ای که ادله برای جرم داده اثبات بشه یا به دست بیاد، اونها که به مراجع کیفری ارجاع میشه و بحث رسیدگی به جرمه. اما اینجا فقط و فقط موضوع این قانون بحث مال و پوله. اینجا سوال از فرد سوال میشه، توضیح خواسته میشه که باید توضیح قانع کننده بده و اینا رو باید اثبات بکنه، و اگر نتونه اثبات کنه یا توضیح قانع کننده بده و از این طرف هم قاضی به اندازه کافی قرائن و ادله پیدا بکنه که در حقیقت بر خودش یه ظن قوی پیدا کنه که این مال نامشروع، حکم استردادش میده. و خب ببینید قبل از این قانون این امکان وجود نداشت و این قانون بود که این ابزار رو داد. حالا بحثای فنی حقوقی و فقهی زیاد داره که شاید حالا اینجا نشه همشو باز کرد، اما خلاصش اینه که این قانون هر ابزاری که واقعا قوه قضاییه لازم داشته باشه، ابزار قانونی البته، چون میدونید قانون یه بحث، اجرای قانون خودش یه داستان بسیار مفصل تریه. نیرو میخواد، نیروی با انگیزه میخواد، از شما پیگیری میخواد، بعضن حرف شنیدن میخواد، نمیدونم توهین شنیدن میخواد، از حضور شما که تحمل کردن فشارها رو میخواد، همه اینا رو میخواد. اون اجراش واقعا مشکله، اما در قسمت ابزار قانونیش این قانون الان فراهم شده. ریاست محترم قوه قضاییه هم با در واقع ابلاغ این دستورالعملی که اخیراً ابلاغ فرمودن، به نظرم دیگه ابزارهای قانونی و مقرراتی لازم برای اجرایی شدن این قانون رو فراهم کردن. دلست. الان دیگه نوبت به اجراست و قطعا اجرای این قانون بسیار مشکله.
خب آقای عبدالملک نکته وجود داره. ببین مثلا ما حالا شاید تو این موضوع نمیدونم شما به ما بگید چجوری، مثلا جنسی گرون میشه، دستگاه نظارتی میرن ورود پیدا میکنن، اینو میگیرن میدنش به سازمان اموال تملیکی و فلان، از اونجا وارد بیت المال میشه و هیچی به من مردمی که این اتفاق برای من افتاده و به من آسیب رسیده بر نمیگرده. حالا الان فرض کنید که یک نفری به یک مدیری رشوه داده است و اثبات هم شد که این رشوه رو گرفته. خب حالا بعدش چی میشه؟ پول میره اون رشوه و مال و اموال و دارایی میره تو بیت المال. خب چه سود اون اتفاقی که افتاده، اون آدم هم که ضرر کرده به خاطر این کاری که کرده.
ببینید من یه بار دیگه توضیح بدم. ببینید ما یه وقت یک پرونده خاص رشوه رو میخوام بررسی کنیم، این اصلا حسابش از این قانون اصل 49 کلا جداست و این دستورالعمل اخیر قوه. این چه بود؟ قوانین کیفری خب در واقع باید بره بحث رشوه بررسی و اثبات بشه، و اگر اثبات شد خب ضمانت اجراهای استرداد مال، جزای نقدی، حبس و همه اینها پشت سرش میاد. این بحث به نظر من با این قانون نباید خلق کرد. این قانون دنبال کیاست؟ دنبال افرادیه که در گذشته معلوم هم نیست از کی، حالا از طریق رشوه، غیر رشوه، سوء استفاده، هر طریقی که الان دیگه بر ما مبهمه، نمیدونیم اون طریق دقیقاً چیه، نمیتونیم هم اثباتش کنیم، گذشته همه اونها. البته نه اینکه اگر کسی پرونده ای داشت قابل طرح نباشه، نه، اگر کسی ادله پرونده هرچی بود ولی اون که مال گذشته باشه قابل طرحه، ولی نکتهش اینه که راجب اون پرونده خاص الان موضوع ما نیست. موضوع ما یک مسئولی است که اموالش نامتعارف زیاد شده، به نحوی که آدم میگه که خب شما بالاخره کارمند بودی، حقوقت هم حتی اگه نجومی هم بود، حتی هرچی بود، اینقدر دیگه نمیشد. چجوری شده؟ ارثی به شما رسیده؟ یه توضیح بده. از اولم نمیرن بگن آقا هرچی بود پس میگیریم، نه، یه توضیح ازش میخوان. اگر توضیح قانون کننده نبود این رو برمیگردونن. نمیدونم عرضم روشن شد یا نه.
بله بله، من عرضم این بود که حالا اموالو که گرفتین، اصلا هم محل دریافتش مهم نیست، حالا چه رشوه چه هر چیزی، به این نتیجه رسیدیم که یک مسئولی در دوران مسئولیتش به واسطه تخلفاتی که کرده حالا داراییش رفته بالا، اینم رفت تو حساب بیت المال نشست. باز یه سم مازایی میمونه که خب باشه، مردم این وسط چه منفعتی برده؟ صرف این که یه مفسدی رو ما گرفتیم، آیا این کفایت میکنه در این حد این قانون؟ و
اولا که در واقع دو تا خاصیت داره، یکیش اینه که خودش بازدارنده است، یعنی اگه مسئولان بدونن یک همچیزهار منشون که متخلفن، که اکثرن هم واقعا اینجوری نیستن، خود وجود این قانون و علم به این که با اونا برخورد خواهد شد بالاخره یک روزی، و مواردی رو ببینن، خب این بازدارنده است برای آینده. این یک.
درست.
دو، خب من فکر می کنم این کم اهمیت داشته باشه که اینها به بیت المال، وقتی به بیت المال برگردنده میشه، خب درآمدهای دولت میره بالا، درآمدهای دولت بره بالا، میتونه رفاه مردم رو ببره بالا. البته اونها بحثای دیگه است بالاخره، که این درآمدهایی که مثلا به ویژه از این طریق تهیه میشه، این الان یه مقداری حضور ذهن ندارم، ولی به نظرم تو اون قانون اومده بود که اینها باید صرف توسعه اشتغال، محرومیت زدایی و اینها بشه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالملکی.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی عبدالملکی، کارشناس حقوقی، که در رابطه با قانون اعاده دارایی های نامشروع برای ما توضیحات رو داد. خب 12:36 دقیقه است و تا ارتباط بعدیمون برقرار بشه اجازه بدین که از فرصت استفاده بکنیم و یک مروری روی برخی از خبرها داشته باشیم. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که ایرادات بند 7 احکام اصلاح ساختار بودجه درباره مناطق محروم رفع میشه. آقای محمد باقر قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بعد از تجمع عده‌ای از نمایندگان در جایگاه هیئت رئیسه و استمداد آنها از رئیس مجلس درباره بودجه مناطق محروم گفت در این خصوص با شورای نگهبان صحبت کردیم و قرار شد بعد از بازگشت طرح در اصلاحیه این موضوع را با شورای نگهبان حل کنیم. بندی که نمایندگان به اون اعتراض دارند بند 7 ماده واحده اصلاح احکام بودجه است که در آن آمده است توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه باشد. خب امیدوارم این کار انجام بشه و اثر خوبی هم در توسعه مناطق محروم داشته باشه. دوازده و 38 دقیقه است و رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. در این بخش میخواییم در بخش با سخنگویان گفتگو کنیم با جناب آقای نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت.
با سخنگویان
بله گفتگو میکنیم با آقای نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، در بخش با سخنگویان رویداد امروز. آقای نوری سلام، ظهرتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و تمامی شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. انشالله بفرمایید برای ما بگید از کارهایی که این روزها وزارت نفت انجام میده و مسائل بسیار مهمی که در این وزارتخونه در جریان.
من اگر اجازه بدید تقریبا مهمترین رویدادی رو که صنعت نفت این هفته در حقیقت اونو اجرا کرد خدمتش کمی توضیح در باره اون کمی خدمت شما توضیح بدم.
بفهمید.
عرضم به حضورتون که ما در دو روز گذشته مهمترین رویدادمون امضای مرحله سوم قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، این طرح ارزشی معادل 1.2 میلیارد دلار داره که با هدف افزایش 95 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت امضا شد. در مجموع در همین چارچوب این تاکنون 33 بسته کاری طرح نگهداشت و افزایش تولید مشتمل بر 29 پروژه خشکی و 4 پروژه فراساحل امضا شده که با اجرای کامل اونها تولید روزانه کشور 280 هزار بشکه افزایش پیدا میکنه. برای روشن شدن اهمیت موضوع خدمت شنوندگان محترم، من همینقدر عرض بکنم که 1% افزایش ضریب بازیافت نفت خام معادل 7 میلیارد بشکه است که با فرض نفت 40 دلاری درآمد 300 میلیارد دلاری به همراه داره. بنابراین جا داره که افزایش ضریب بازیافت به یک خواست و مطالبه ملی در حقیقت تبدیل بشه و این یک ریل گذاریه برای صنعت نفت که امیدواریم در سالهای آتی هم با جدیت ادامه پیدا بکنه. ویژگی مهمی که این قرارداد دارن سهم حد اکثری پیمانکاران داخلی و تولید داخل هست که با واسطه اجرای طرح بومی سازی 10 گروه کالاهای کاربردی نفت در سال 93 کلید خورد، امکان استفاده از ظرفیت تولید کنندگان ایرانی در 3 بخش تجهیزات سر چاهی و رشته های تکمیلی درون چاهی و لوله های بدون درز فراهم شد. من بازم تأکید میکنم که این طرح فقط با پیمانکاران داخلی امضا شده که در حقیقت به معنای ایجاد یک جوشش و حرکت عظیم در صنعت داخلی کشور. ویژگی دیگه این قراردادها هم این بود که برای نخستین بار در سطح صنعت نفت طرحهای نفتی در این سطح با اتکای کامل به بازار سرمایه داخلی در حقیقت دارن اجرا میشن. این مهمترین رویدادی بود که در حقیقت صنعت نفت در این هفته اون رو شاهد بود که من به اجمال خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترمشون عرض کردم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای نوری.
قربون شما
سلامت باشی. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با آقای نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت در بخش با سخنگویان. خبر دیگری رو با هم مرور بکنیم و اون هم صحبت‌های آقای رئیس جمهور هست. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به 26 دی ماه به عنوان سالروز فرار محمد رضا پهلوی از کشور افزود امروز شاهد حادثه‌ای شبیه همان حادثه 26 دی در سطح دیگری از جهان هستیم. در 26 دی 57 آن مزدور نمادی برای رسوایی و پایان استبداد استعمار خارجی در ایران بود، امروز هم با یک پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگر در آمریکا مواجه هستیم. آقای روحانی با تاکید بر این که در دنیا قلدر معابی، نجات پرستی و زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد داشت، گفت در طول 3 سال گذشته که مردم صبور ما در برابر این تروریست بزرگ تاریخ مقاومت کردند و علی‌رغم اینکه آنها می‌خواستند نظام را سرنگون کنند، خودشان با رسوایی سرنگون شدند و در واقع این نشان پایان یک دولت نیست، بلکه ما شاهد شکست یک سیاست هستیم. در این بخش از برنامه رویداد گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران. آقای دکتر اسلامی بیدگلی سلام، ظهرتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، امیدوارم که این گفتگو مفید باشه براتون.
انشالله، یعنی امیدوارم بعد از گفتگو ما شاخص امروز مثبت بشه، سبز بشه انشالله.
حالا ما مفید بودن اینجوری نمیگیریم، ولی بعد از گفتگو ما که شاخص کنم تعطیله الان دیگه.
آه پس راست میگی، تعطیل شده راست میگی، پس امیدوارم یک فایده خوب دیگری هم داشته باشه. آقای دکتر اسلامی بیدگلی، این روند نزولی بازار و کاهشی بازار علاوه بر بعضی تعدیل‌های مثبت و بعضی روزهای مثبت که حالا شاخص بالا میاد، اما روند نزولیش همچنان ادامه داره علاوه بر همه صحبتایی که میشود و گفته میشود در بلند مدت بازار خوب خواهد شد، در بلند مدت وضعیت بهتر خواهد شد، اما ظاهرا هنوز مردم قانع نشدن یا سهامداران قانع نشدن. به نظرتون اشکال کار کجاست و چه اتفاقی باید بیفته؟
ببینید، من ابتدا میخوام این توضیح رو بدم که اساساً سیاستگزار و نهاد ناظر بازار سرمایه مسئولیت، البته من نهاد ناظر نیستم و منم یکی از ارکانی هم که پاسخ میخوام، ولی مسئولیت افت شاخص یا حتی افتخار بالا رفتن شاخص رو هم نداره. کاری که نهاد ناظر باید انجام بده سیاست گذاری در جهت افزایش نقد شوندگی و شفافیت. بنابراین بازار سرمایه که قرار آینه تمام نمای اقتصاد کشور باشه و مجموعه اتفاقات مثبت و منفی پیرامون صنایع پذیرفته شده و شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه رو منعکس کنه، در حقیقت به دنبال اینه که اخبار و انتظارات پیرامون این صنایع چگونه هستند و اون وقت روند شاخص رو میتونه اینجوری نشون بده. برای این مسئله خیلی کلیدی و مهمیه که بدونیم که اون چه که در بازار داره اتفاق میفته مجموعه ای از انتظاراتیه که نسبت به اقتصاد کلان، صنایع و به طور مشخص شرکت‌های داخل بورس و رقابت‌ها داره اتفاق میفته. برای این بخشی از ریسک‌هایی که از بیرون به بازار تحمیل میشه، مثل ریسک‌های اقتصاد کلان ما، ریسک‌های بین‌المللی ما، نوسانات نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های مثلا پیرامون بودجه یا صنایع میتونه آثار خودشو در بازار سرمایه داشته باشه بدون اینکه در خود بازار اتفاق خاصی افتاده باشه. خب البته میدونیم که به هر حال جو منفی بازار سرمایه از اواخر مرداد ماه در حقیقت در مجموعه بازار وجود داشته و سرمایه گذارانی هم به ویژه اونها که کمی دیرتر وارد بازار شدن دچار خسران و زیان شدن و البته همه مجموعه ارکان بازار سرمایه به خصوص بخشای خصوصی فعال در بازار سرمایه یعنی نهادهای مالی تمایل دارن که جو بازار به گونه‌ای باشه که سرمایه گذاران سود کنن، برای اینکه اینجوری ورود سرمایه به این بازار به راحتی انجام میشه و افزایش سرمایه ها بیشتر انجام میشه و عملا بخش واقعی اقتصاد هم میتونه منتفع بشه. اون چیزی که به هر حال طی این روزها داره اتفاق میفته بخشش ناشی از ادامه جریان روانی که خب این چند ماه وجود داشته، ولی بخشش هم به خاطر افزایش ریسک‌های درک شده سطح کلان و همچنین حتی انتظارات کاهشی برای نرخ ارز که برای بعضی از صنایع میتونه اثرگذار باشه. البته که خب شما بهتر میدونید که طبیعتاً در روزهایی که چند روز متوالی مثبت و منفی اثرات هیجانی هم میتونه تشدید کننده ی رفتارهای بازار سرمایه باشه.
درست. و فکر میکنید اصلا الان پس اثرات روانیه که وضعیت رو تشدید میکنه؟
ببینید بخشش میتونه این باشه، یعنی که
وقتی اثر روانی دکتر یه روز دو روز یه هفته
بله همین نکته همینه که وقتی چند روز متوالی میشه اون اثرات روانی ممکنه بیشتر باشه. ببینید اون چه که الان داره اتفاق میفته تعدیل برخی از انتظارات و البته ببینید یک اتفاقی در بازار سرمایه افتاده و اون اینه که بسیاری از سرمایه گذارانی که تازه وارد بازار شدن و بعد هی روزهای منفی رو دیدن و بعد مثلا دو روز سه روز مثبت بوده بازار و احساسشون اینه که زور پول ورودی به بازار سرمایه نمیرسه به اینکه انتظارات کاهشی بازار رو بتونه جبران کنه. در ضمن در بازار سرمایه ما الان کسانی هستن که منتظرن بازار دو سه روز مثبت باشه و دوباره به صف فروشنده ها بپیوندن. بنابراین این مجموعه رفتارهای سرمایه گذاران تأثیر گذار در مجموعه بازار. یه چیز دیگر هم باید اضافه کنیم که به دلایل متعددی خروج پول هم از بازار به نسبت زیاده و اون هم میتونه اثرگذار باشه توی شکل‌گیری روندهای بازار.
درسته. خب در این شرایط به نظرتون آیا عرضه اولیه از طرف دولت میتونه شرایط رو مثبت بکنه یا نه؟
ببینید در تئوری ها هم حتی در تئوری های علمی هم دو دسته نظر راجع به عرضه های اولیه در بازارهای رو به کاهش وجود داره، به اصطلاح بازارهای خرسی. و بسیاری از اقتصاددانان معتقدن که تو بازار خرسی عرضه های اولیه کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه خب عرض کردم خود عرضه اولیه منجر میشه به خروج بخشی از پولی که در حقیقت میتونه صرف تقاضای سایر سهام بشه. ولی از طرفی هم بعضی ها میگن که اگر عرضه اولیه با قیمت های مناسبی صورت بگیره میتونه یک انرژی رو در بازار ایجاد کنه. برای این خود مسئله عرضه اولیه یک و اینکه اون عرضه اولیه با چه مقدار پولی لازم داره برای اینکه موفق بشه عرضه یک مسئله است. قیمت گذاری روی عرضه اولیه هم سهامی که داره عرضه اولیه هم میشه یه مسئله دیگه است. یعنی باید ترکیب اینها در یه تعادلی قرار بگیره که بتونه به مجموعه بازار کمک کنه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر اسلامی بیدگلی.
خیلی خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با خداحافظتون گفتگو کردم با آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، در رابطه با تحلیل بازار سرمایه از زاویه نگاه ایشون. در این بخش از برنامه رویداد امروز در خدمت سرکار خانم شوبیلی هستیم، خبرنگار حوزه بین‌الملل، که گزیده اخبار جهان رو با ایشون مرور کنیم. خانم شوبیلی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای مروی، سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، ظهر چهارشنبه شما هم بخیر باشه انشالله. همراه شما هستم با گزیده از اخبار. همونطور که شما اشاره کردید خبرها رو با مجلس نمایندگان آمریکا آغاز می‌کنم که در 24 ساعت گذشته با 223 رأی در واقع رأی موافق استفاده از متمم 25 قانون اساسی آمریکا رو که مرتبط هست با برکناری رئیس جمهور آمریکا به تصویب رسوندن. این متمم قانون اساسی آمریکا به معاون اول معاون رئیس جمهور آمریکا یا به تعبیری به معاون اول رئیس جمهور آمریکا این اجازه رو میده که رئیس جمهور رو برکنار بکنه، در واقع به مایک پنس که الان معاون ترامپ هست. البته در قانون اساسی و در سازوکار حالا قانون آمریکا پنس، مایک پنس این اختیار رو داره تو این قانون رو اجرا بکنه یا نه، که اون هم اعلام کرده در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به نانسی پلوسی که ترامپ رو از سمت خودش برکنار نخواهد کرد و تأکیدی بر این داشته که باید اختلافات رو کنار بگذاریم و به همین دلیل این کار رو نمی کنه. اما خب این یک اقدام بی‌سابقه بوده، این رأی مجلس نمایندگان آمریکا برای اینکه رئیس جمهوری که کمتر از یک هفته دیگه مهلت قانونی داره که رئیس جمهور باشه رو میخوان که برکنار بکنن، و این اتفاقات هم در پی رفتارهای رئیس جمهور آمریکا و مقامات فعلی دولت آمریکا هست که امنیت، مشروعیت، قوانین این کشور رو به چالش کشیدن و درگیری‌های رو به وجود آوردن، و اوجش هم ورود 100 نفر از معترضان آمریکایی به کنگره آمریکا بود که خب عامل در واقع این مسئله و یکی از دلایل و یکی از مسببان اون می‌تونیم بگیم که رئیس جمهور آمریکا بوده. این نارامی‌هایی که توی کنگره به وجود اومد هفته گذشته به شدت فضای آمریکا رو امنیتی کرده، فضای واشنگتن رو امنیتی کرده. من امروز در خبرها دیدم که نیروهای گارد ملی آمریکا در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور افزایش چشمگیری داشته، تعدادشون در واشنگتن برای اینکه امنیت مراسم رو تامین بکنن و ساختمان‌های کنگره حصاربندی شدن، موانع امنیتی در اونجا به وجود اومده برای اینکه دیگه شاهد چنین اتفاقی نباشن، اون هم در روزی که قرار هست مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به وجود بیاد. یک خبر هم دیدم در رسانه‌ها تیتر جالبی داشت درباره همین مراسم تحلیف بایدن، این بود: ترامپ از دختر هم شانس نیاورد. حالا قضیه‌اش چیه؟ اینه که دختر رئیس جمهور آمریکا گفته که برای نجات آینده سیاسی خودش در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت می‌کنه. خب ما می‌دونیم، حالا برخی از شنوندگان و اهالی رسانه می‌دونن که دختر ترامپ به شدت تمایل داره به اینکه در عرصه سیاست حضور پیدا بکنه و به شدت هم از طرف لابی صهیونیستی داره حمایت میشه. خودش هم که یهودی هست، همسرش هم که از اعضا و از افراد متمایل به سمت صهیونیست ها هست، که حالا این تأکیدش برای اینکه من تو مراسم تحلیف میام هم نشون میده که چقدر این فرد داره برای آینده سیاسی خودش برنامه ریزی میکنه. از رژیم صهیونیستی گفتیم و از نارامی هایی که در آمریکا وجود داشته بگم که در داخل رژیم صهیونیستی هم همچین آرامش وجود نداره، و برای تقریبا میشه گفتش که 30 هفته پیاپی هستش که در مقابل خانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی داره تظاهرات به وجود میاد، از جمله اینکه در روز گذشته هم یک تظاهرات قابل توجهی با تعداد زیادی از معترضان در مقابل منزل نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وجود اومده که خواسته هاشون متنوع از کرونا هست تا مسائل اقتصادی هست تا بی‌ثباتی سیاسی هست، که میتونیم بگیم تقریبا 2 ساله که انتخابات پایداری در رژیم صهیونیستی برگزار نشده و دائما 4 بار تا کنون انتخابات زود هنگام داشته، 2 تا نخست وزیر داره عملا، و همه اینها باعث شده که این اعتراضات به وجود بیاد. از رژیم صهیونیستی گفتیم، این خبر رو هم من بدم که یکی از اخباری هست که در رسانه ها به شدت مورد توجه بوده، اینکه شلدون ادلسون میلیاردر معروف حامی ترامپ و کسی که در لابی صهیونیستی به دلیل هزینه هایی که به وجود می آورده، به دلیل یعنی انجام می داده و پولش که در سرنوشت آمریکا تأثیر گذار بوده، بسیار بسیار معروفه و معروف بوده به پدر معنوی صهیونیست ها که در آمریکا تأثیر گذار بوده. این فرد در سن 87 سالگی در گذشته بعضی از رسانه ها گفتن مرده، این فرد رو براش استفاده کردن، و این فرد کسی هست که پیشنهاد کرده بود در سال 2013 که بمب اتمی به یکی از صحراهای ایران پرتاب بشه از طرف رژیم صهیونیستی برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن. خب خبر فوت این فرد بسیار مورد توجه بوده به دلیل تاثیرگذاری خودش در سیاست آمریکا به طور ویژه. اما درباره این انتقال قدرت در آمریکا یک خبر هم دیدم که میزبانان اروپایی وزیر خارجه آمریکا یعنی پومپئو از پذیرشش در این روزهای آخر وزارت خارجه‌اش امتناع کردن. این خبر رو رویترز داده و گفته که پومپئو به این دلیل سفر اروپایی خودش رو از جمله به لوکزامبورگ لغو کرده برای اینکه مقامات ارشد این کشور و سایر مقامات ارشد اروپایی از دیدار با اون امتناع کردن. با این حال، با اینکه بالاخره اینها دارن روزهای نزدیک شدن به تاریخ انقضای خودشون رو سپری میکنن. اما یک حرفایی هم پومپئو زده در روز گذشته مبنی بر اینکه ایران پایگاه جدید القاعده است و القاعده از دهه قبل با ایران در ارتباط بوده. این ادعای مضحک با واکنش آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون روبرو شده و آقای ظریف تصمیمی نوشتن که تروریست‌های 11 سپتامبر از کشورهای مورد علاقه تو در خاورمیانه بودن. تو در واقع زمینی هست که به پومپئو برمیگرده و این رو هم تاکید کرده که دوره فاجعه بار وزارت خارجه است با دروغ‌های جنگ طلبانه